موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مکارتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیز واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مکارتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیز با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مکارتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مکارتور گوش سپارید.
در این پیغام مطالعه و بررسی افسوسیان فصل 5 آیه 18 تا 21 رو ادامه می دیم. مدت زیادی است که این آیه ها رو بررسی می کنیم. البته چند هفته یه موضوع دیگر رو بررسی کردیم و دوباره به موضوع اصلی برگشتیم. در کل در این مطالعه و بررسی وقت خوب و مفیدی با هم داریم. من معتقدم این بخش از کلام خدا و این آیات یاد شده بسیار عالی و بی‌نظیرند و حقایق عظیم و مهمی برای ما در کوله بار دارند. برای همین لازمه وقت مناسبی رو به این آیات اختصاص بدیم تا اونها رو به درستی درک بکنیم. پس افسوسیان فصل 5 آیات 18 تا 21 رو برای شما میخونم. و مست شراب مشوید که در آن فجور است، بلکه از روح پر شوید و با یکدیگر به مزامیر و تسبیحات و سرودهای روحانی گفتگو کنید و در دلهای خود به خداوند بسرایید و ترنم نمایید و پیوسته به جهت هر چیز خدا و پدر را به نام خداوند ما عیسی مسیح شکر کنید. همدیگر را در خدا ترسی اطاعت کنید. با هم دعا بکنیم. ای پدر آسمانی، ای خداوند، از تو درخواست میکنیم دلهای ما را ساکت بگردانی که به خودمون فکر نکنیم. به ما کمک کن تا بتونیم همین لحظه هر بی‌ثباتی و دغدغه ذهنی رو کنار بگذاریم و به مشکلات زندگی که ذهنمون رو مشغول کردن فکر نکنیم. ای خداوند، با دست الهی وارد عمل بشو و ذهن ما رو آرام و فکر ما رو شفاف بگردان تا بتونیم بدون هر گونه پیش‌فرض و هر گونه ذهنیت قبلی با ذهن باز و دل صاف اون چه برای ما ارمغان داری پذیرا بشیم. ای خداوند، دعا میکنم واعظ خودت رو هدایت و راهنمایی بکنی تا او فقط یه وسیله باشه و در واقع عیسی مسیح معلم کلام خدا باشه و روح خدا کلامت رو در دل شنوندگان جای بده. باشد که از تو بشنویم و زمانی که از این ساختمون بیرون میریم خیالمون جمع باشه که با تو ملاقات کردیم. تو رو میستاییم در نام مسیح. آمین. برای شروع به انجیل یوحنا نگاه بکنیم. یوحنا فصل 13 تا 16 رویدادهای شب آخری رو که عیسی مسیح با شاگردانش مشارکت داشت برای ما توضیح میده. در اون شام آخر عیسی مسیح وعده‌های زیادی به شاگردانش میده. او به شاگردانش وعده‌های عالی و بی‌نظیر و شگفت‌آور میده. اما کلید راهگشای همه اون وعده‌ها آمدن روح القدس. در اون شب آخر قبل از اون که عیسی مسیح دستگیر و مصلوب بشه هر وعده‌ای که میده تحقق اون وعده به آمدن روح القدس ربط داره. همه ما میدونیم خدا خدای واحد است. ای اسرائیل بشنو، یهوه خدای ما یهوه واحد است. در عهد عتیق این دعا معروف به شما است. شما در زبان عبری یعنی بشنو. اما همه ما اینو خیلی خوب میدونیم که خداوند واحد، خدای واحد، یک خدا در سه شخص مجزاست. این سر خدای تثلیثه. خدا یک خداست در سه شخص. خدای پدر، خدای پسر، خدای روح القدس. اغلب خدا از طریق عیسی مسیح به ما وعده میده و روح القدس اون وعده ها رو برای ما تایید میکنه. در واقع خدا در شخص سوم تثلیث وعده های خودش رو به انجام میرسونه. بنابراین روح خدا خودش خداست. روح القدس شخص سوم تثلیثه. وقتی روح القدس به زندگی ایمانداران وارد میشه، همه وعده های عیسی مسیح رو تحقق میبخشه. در همین راستا به انجیل یوحنا فصل 14 نگاه بکنیم. در مقایسه با فصل 13 و 15 و 16، خداوند به طور خاص در فصل 14 وعده های بسیار مهمی به شاگردانش میده. عیسی مسیح در آستانه ترک شاگردانشه و نمیخواد اونها رو با ترس و واهمه تنها بگذاره. اونها از اینکه فهمیده بودن عیسی مسیح قصد رفتن داره بسیار ترسیده بودن. برای همین عیسی مسیح چندین بار میگوید دل شما مضطرب نشود. عیسی مسیح برای اینکه جای خالی خودش رو برای شاگردانش جبران بکنه، به اونها وعده های عالی میده و قراره با آمدن روح القدس آن وعده ها به انجام برسن. برای نمونه به آیه 17 توجه بکنید که اصل مطلب رو بیان میکنه. عیسی مسیح میفرماید روح راستی که جهان نمیتواند او را قبول کند، زیرا که او را نمیبیند و نمیشناسد، و اما شما او را میشناسید، زیرا که با شما میماند و در شما خواهد بود. این آیه یکی از مهمترین بیانیه‌ها در کتاب مقدس که آغاز دوران عهد جدید را اعلام میکنه. آمدن روح القدس تدبیر و برنامه خدا برای آغاز دوران عهد جدیده. روح القدس با شما بوده، اما در آینده نزدیک در شما ساکن خواهد شد. این وعده شروع دوران عهد جدیده. دوران عهد جدید آغاز میشه. از روز پنتیکاست، روح خدا فقط با قوم خدا و کنار اونا نیست، بلکه در قوم خدا ساکن خواهد بود. با آمدن روح القدس تحقق سایر وعده ها امکان پذیر خواهد بود. اگر روح خدا در ایمانداران ساکن نمی شد، هیچ یک از وعده های عیسی مسیح ثمر نمی داد. الان برای اینکه منظورم رو بهتر توضیح بدم، به انجیل یوحنا فصل 14 و 6 آیه اول نگاه بکنیم. در این آیات در است عیسی مسیح آسمان رو به شاگرداش وعده میده. این وعده رو از آیه 2 میخونیم. در خانه پدر من منزل بسیار است و الا به شما میگفتم. میروم تا برای شما مکانی حاضر کنم، و اگر بروم و از برای شما مکانی حاضر کنم، باز میایم و شما را برداشته با خود خواهم برد تا جایی که من باشم شما نیز باشید. این یک وعده عظیمه. عیسی مسیح میگوید من در آستانه رفتن هستم، اما برای شما مکانی آماده میکنم. سپس بر می گردم و شما رو با خودم به اونجا می برم. این یک وعده عالی است. ولی یه نکته رو به شما بگم. اگه شما هم مثل من باشید، حتما دلتون میخواد اگه کسی به شما وعده میده، تضمینش رو نیز به شما بده. یه نفر به شما یه قول میده. شما میگید خیلی هم عالی، از شما ممنونم که این قول رو به من دادید. ولی آیا راهی وجود داره که این قول رو تضمین بکنید؟ آیا میتونید یه تاییدیه بدید؟ بسیار خوب. خدا میدونه که وقتی وعده میده باید برای اون تاییدیه بده. رساله دوم قرنتیان فصل 5 به ما میگوید خدا بیانه روح را به ما میدهد. رساله افسوسیان فصل 1 از بیانه روح القدس نام میبره. در زبان یونانی واژه بیانه آرابون میباشه. آرابون یعنی تضمین، اولین قسط، پیش پرداخت و حلقه نامزدی. به عبارتی عیسی مسیح می‌فرماید من شما را به آسمان می‌برم تا کنار من باشید و وارث ملکوت من بشید. اما اولین قسط، پیش پرداخت، تضمین، بیانه یا حلقه نامزدی که ثابت می‌کنه تصمیم من برای ازدواج جدی است، این می باشه که روح القدس رو به شما عطا می کنم. به این ترتیب روح القدس ضامن این وعده میراث آسمانی است. اگه روح القدس در ما ساکن نبود، این تضمین و اطمینان خاطر رو نداشتیم که مسیح به وعده خود وفا می کنه. در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 12 خداوند با سخاوتمندی و بزرگواری وعده عالی دیگری میده. او میگوید آمین آمین به شما میگویم هر که به من ایمان آورد کارهایی را که من میکنم او نیز خواهد کرد و بزرگتر از اینها نیز خواهد کرد، زیرا که من نزد پدر میروم. عیسی مسیح میفرماید شما کارهای بزرگتر خواهید کرد. البته منظور این نیست که ما کارهای بزرگتر از کارهای مسیح انجام میدیم. ما توانایی نداریم کارهای بزرگتر از کارهای او انجام بدیم. اما منظور عیسی مسیح وسعت و گستره و دامنه کارهای ما از نظر ابعاد جغرافیایی است. عیسی مسیح فقط در یک جغرافیا خدمت کرد. ولی ایمانداران در مکانها و مناطق مختلف خدمت می کنند. بله، عیسی مسیح می گوید چون نزد پدر آسمانی می روم شما کارهای بزرگتری خواهید کرد. اما چنین امری به خصوص در غیاب عیسی مسیح چطور ممکنه؟ پاسخ این سوال اعمال رسولان فصل 1 و آیه 8 می باشه که خداوندمون می گوید چون روح القدس بر شما آید قوت خواهید یافت و شاهدان من خواهید بود در اورشلیم و تمامی یهودیه و سامره و تا اقصای جهان. در ضمن در زبان یونانی عبارت شاهدان من مو مارتیرس می باشه، یعنی شهیدان من. شهید یعنی کسی که شهادت میده. این آیه تحقق وعده عیسی مسیح است. او در اورشلیم و یهودیه خدمت کرد، اما شما در دورترین نقاط جهان خدمت خواهید کرد، مناطقی که عیسی هرگز اونجا قدم نگذاشت. ولی شما به خاطر روح القدس میتونید تا دورترین نقاط جهان خدمت بکنید. پس تحقق این وعده مسیح به سکونت روح خدا در ما بستگی داره. اگر روح القدس در ما نباشه، نمیتونیم تا دورترین نقاط جهان شاهدان مسیح باشیم. تا زمانی که تضمین روح خدا رو نداشته باشیم و خیالمون از حضور او در ما راحت نباشه، خاطر جمع نخواهیم بود که وارث ملکوت خدا هستیم. حالا به آیه 13 و 14 در یوحنا فصل 14 نگاه بکنیم. خداوند در اینجا وعده دیگری میده. و هر چیزی را که به اسم من سوال کنید به جا خواهم آورد. او همین وعده رو در آیه 14 تکرار میکنه. اگر چیزی به اسم من طلب کنید من آن را به جا خواهم آورد. این یه وعده بی‌نظیره. خداوند میگه من به شما یه سرمایه میدم. این سرمایه نامش دعاست. به اسم من درخواست بکنید من اون رو به جا خواهم آورد. در اینجا لازم نکته رو به شما بگیم. دعا کردن به این آسونی نیست. در واقع خیلی هم سخته. آیا میدونید چرا سخته؟ چون رساله رومیان فصل 8 به ما میگه نمیدونیم چطور و چگونه دعا بکنیم. اما روح القدس به ناله هایی که نمیشه بیان کرد برای ما شفاعت میکنه. چون روح القدس فکر پدر آسمانی رو میدونه. به عبارتی اون وعده عیسی مسیح درباره دعا تحقق پیدا نمی کرد اگه روح القدس که در ما ساکنه پیوسته در پیشگاه تخت خدا برای ما شفاعت نمی نمود. بنابراین چون روح القدس در ما ساکنه تضمین داریم که میراث آسمانی از آن ماست و می دونیم کارهای بزرگتر از خداوندمون انجام خواهیم داد. یعنی از نظر وسعت جغرافیایی و میتونیم از خداوند درخواست بکنیم تا دعای ما برآورده بشه. حالا به انجیل یوحنا فصل 14 و آیه 18 توجه بکنید. عیسی مسیح میگوید شما را یتیم نمیگذارم. نزد شما میایم. بعد از اندک زمانی جهان دیگر مرا نمیبیند و اما شما مرا میبینید. ولی این چگونه ممکنه؟ عیسی مسیح از این دنیا میره و جهان دیگه او رو نمیبینه. اما منظور او چیه که میگوید نزد شما میایم؟ آیه 20 در آن روز شما خواهید دانست که من در پدر هستم و شما در من و من در شما. بسیار خوب. در چه روزی شاگردان مسیح میفهمند خدا با آنهاست؟ در چه روزی قوم خدا میفهمند خدا آمده تا در اونها زندگی بکنه؟ روز پنتکاست، آن روزه. در روز پنتکاست روح خدا نازل شد و در قوم خدا ساکن گشت. عیسی مسیح دقیقاً به همین نازل شدن روح القدس اشاره میکنه. او میگوید من میروم اما بر میگردم و در آن روز خواهید دانست که من در شما هستم. این کلام عیسی مسیح در آمدن روح القدس به انجام رسید. آمدن روح القدس تضمین این واقعیته که خدا در ما زندگی میکنه. حالا به آیه 27 نگاه بکنید. آرامش برای شما میگذارم. آرامش خود را به شما میدهم. نه چنان که جهان میدهد من به شما میدهم. دل شما مضطرب و هراسان نباشد. همینجا به یوحنا فصل 15 آیه 11 توجه بکنید. این را به شما گفتم تا خوشی من در شما باشد و شادی شما کامل گردد. عیسی مسیح می‌فرماید می‌خوام آرامش منو داشته باشید. فصل 14. می‌خوام شادی مرا داشته باشید. فصل 15. او همچنین در فصل 13 می‌گوید می‌خوام محبت منو داشته باشید. بله، محبت، شادی، آرامش. حالا شما میگید این یه وعده عالی است. ولی از کجا محبت و شادی و آرامش بگیریم؟ پاسخ شما رساله غلاطیان فصل 5 آیه 22 میباشه. ثمره روح محبت و شادی و آرامش است. پس همه وعده هایی که عیسی مسیح به ایمانداران میده به خاطر حضور روح خدا که در اونها ساکنه به انجام میرسه. این موضوع خیلی مهمه. همه ما ایمانداران این سرمایه رو داریم. برای همین در انجیل یوحنا فصل 16 آیه 14 عیسی مسیح میفرماید وقتی روح القدس بیاید او مرا جلال خواهد داد، زیرا که از آنچه آن من است خواهد گرفت و به شما خبر خواهد داد. به عبارتی روح القدس تنها رایی است که وعده های مسیح برای ایمانداران به انجام میرسند. این یک حقیقت بسیار مهم و حیاتی است. اگر روح القدس در ایمانداران ساکن نمی شد، وعده های مسیح در زندگی شما به انجام نمی رسید. حالا به یک نکته کلیدی اشاره بکنیم. بله، به خاطر سکونت روح القدس در شما، همه وعده های مسیح از آن شما می شن. اما این امر فقط زمانی در زندگی شما عملی میشه و وعده های عیسی مسیح فقط زمانی در زندگی شما به انجام میرسه که از روح القدس پر باشید. آیا متوجه هستید؟ شما روح القدس رو دارید، مثل همه ایمانداران که روح القدس رو دارن. روح خدا در شما ساکنه. زمینه تحقق وعده های مسیح برای شما فراهمه. ولی اگر از روح خدا پر نباشید و روح خدا اختیاردار شما نباشه، اگر روح خدا هادی شما نباشه، صاحب این وعده های عالی نخواهید بود. وعده هم که تحقق پیدا نکنه مثل اینه که اصلا وعده داده نشده و یا اصلا به اون وعده وفا نشده. اما واقعیت اینه که خدا عیسی مسیح رو به شما هدیه داده و خدا در مسیح وعده های عظیم و گرانبها به ما عطا نموده. پتروس این وعده ها رو عظیم و گرانبها می نامه. وعده های مسیح از آن شما هستن. شما صاحب وعده ها هستید. ولی تا زمانی که متوجه نباشید باید اختیار زندگی رو به دست روح القدس بدید، از اون وعده ها برکت نخواهید گرفت. اگر روح القدس اختیار دار شما نباشه، معنی امنیت در زندگی و امنیت پس از مرگ رو درک نمی کنید. اگر روح القدس اختیار دار شما نباشه، طعم اتفاقای عالی در زندگی مسیحی رو نمی چشید. طعم برآورده شدن دعا رو نمی چشید. حضور زنده خدا رو احساس نمی کنید. طعم محبت و شادی و آرامش رو نمی چشید. شما روح القدس رو دارید، ولی حضور روح القدس در زندگی شما به چشم نمیاد. کم رنگه. پس اون چه پولس درباره روح القدس تعلیم میده یک حقیقت مهم و حیاتی و مسلمه. حالا برگردیم به رساله افسوسیان فصل 5. پولس میگه اگه میخواهید همه این برکت ها در زندگی شما شکوفا بشه، کاملا ضروری است که از روح القدس پر بشید. برای بهره گرفتن از این برکت های روحانی امکان دیگری وجود نداره. راه دیگری وجود نداره. از فصل 1 تا فصل 5 رساله افسوسیان پولس توصیف میکنه که ایمانداران از قدرت و قوت عظیم روحانی به فراوانی برخوردارن. اما نقطه عطف همه توضیحات پولس آیه 18 در فصل 5 میباشه. عزیزان، اگر کل 5 فصل افسوسیان رو تا آیه 17 بخونید، اما در همین آیه درجا بزنید و جلو نرید، راه به جای نخواهید برد و از یک کلید راهگشای حیاتی غافل میمونید. اگه روح القدس اختیاردار شما نباشه، همه سرمایه‌ای که برای شما موجوده همه آنچه برای یک زندگی حکیمانه و پرمحبت فراهمه. همه اونچه میتونه شما رو از دنیا جدا بکنه و باعث فروتنی شما و اتحاد در بدن مسیح بشه. همگی بی اثر خواهد بود. سپس وقتی به افسوسیان فصل 6 میرسید که باید با شیطان مبارزه بکنید. اگر روح القدس اختیاردار زندگی شما نباشه، جنگ رو کاملا میبازید. خلاصه افسوسیان فصل 5 آیه 18 اصل مطلبه. باید با مداد قرمز دور آیه 18 رو خط پررنگ بکشید. حالا به افسوسیان فصل 5 آیات 18 تا 21 برگردیم. در مطالعه این آیات سه نکته رو بررسی کردیم. تضاد، حکم، پیامدها. ما نکته تضاد رو با جزئیات بررسی کردیم. مست شراب مشوید که در آن فجور است، بلکه از روح پر شوید. حرف اصلی اینه: ما مثل بت پرستان نیستیم که شادی ما، آرامش ما، نشاط ما، ارتباط ما با خدا، مشارکت ما با خدا و قدرت ما از مست کردن منشأ بگیره. همه اینا رو که نام بردیم ثمره پر شدن از روح القدسه. این تضاد رو بررسی کردیم. سپس به مورد دوم یعنی حکم میرسیم. حکم اینه: از روح پر شوید. حرف اصلی این آیه از این قراره: اگر همه سرمایه روحانی ما به روح القدس بستگی داره، اگر دست یافتن به این سرمایه به پر شدن از روح القدس بستگی داره، پس باید پیوسته و مداوم از روح القدس پر بشیم و پیوسته و مداوم در اختیار روح القدس باشیم. موضوع اینه که باید لحظه به لحظه زندگی خودتون رو تسلیم اراده روح خدا و عمل کرده روح خدا بکنید. پر شدن از روح القدس یک تجربه عجیب و غریب و اسرارآمیز نیست. پر شدن از روح القدس مثل یه شوک و تکان الهی نیست که شما رو در یه لحظه متحول بکنه. پر شدن از روح القدس صرفاً به این معناست که خودتون رو لحظه به لحظه و قدم به قدم تسلیم روح خدا بکنید. اما پوری روح القدس فقط زمانی اتفاق میفته که فکرتون بر روح خدا متمرکز باشه و ذهن و دل و جانتون از کلام خدا در کتاب مقدس لبریز. در این صورته که از روح القدس پر میشید و او اختیاردار شما خواهد بود. حالا به نکته سوم میرسیم، یعنی پیامدها. پولس در این آیه به سه پیامد اشاره میکنه که ثمره پر شدن از روح القدس میباشه. اولین پیامد یک اتفاق فردی است، به این معنی که ما سرود میخونیم. دومین پیامد اینه که خدا رو شکرگزاری میکنیم. پیامد سوم به رابطه ما با ایمانداران ربط داره که مطیع یکدیگر میشیم. البته یک پیامد چهارم رو هم اضافه میکنم که میتونه به رابطه ما با غیر ایمانداران ربط داشته باشه، به این معنی که به اونها خدمت میکنیم. در آینده درباره این پیامد چهارم صحبت خواهیم کرد. بنابراین وقتی از روح القدس پر هستید، همه روابط شما درست میشه. ابتدا رابطه شما با خودتون درست میشه و شما به یک شخصیت سالم تبدیل میشید که با خودتون مشکل درونی ندارید. مردم سراغ مشاور و روانپزشک و روانشناس و روانکاو و حتی سراغ مشاوران مسیحی میرن. مردم به قرص‌های آرامبخش والیوم و تورازین و لیبریوم و امثال اینا پناه میبرن تا مشکلاتشون رو حل بکنن. اما تنها اتفاقی که برای اونا میفته اینه که خوابالود میشن و به خواب عمیق فرو میرن که اگه دنیا رو آب ببره اونها رو خواب میبره. مردم به هر راه و روش چنگ میزنن تا از دست مشکلات فردی و درونی خلاص بشن، در حالی که تنها راهی که میتونید با خودتون در صلح و آرامش باشید و در دلتون سرود بخونید اینه که از روح القدس پر باشید. پس سرود خوندن به رابطه شما با خودتون ربط داره. سپس وقتی از روح القدس پر باشید کاری رو انجام میدید که افسوسیان فصل 5 آیه 20 به ما میگه: پیوسته به جهت هر چیز خدا را شکر میکنید. آنگاه در سومین مورد به گفته آیه 21 مطیع دیگران میشید. اینجا حرف از روحیه فروتنیه. این روحیه فروتنی میگه من فکر منافع خودم نیستم. من به فکر این هستم که چه کاری به نفع شماست. بله، با پری روح القدس همه روابط درست میشن. حالا سراغ مورد چهارم بریم، یعنی خدمت کردن. در انجیل یوحنا فصل 7 خداوند میفرماید وقتی روح خدا شما را پر بکنه از بطن شما نهرای آب زنده جاری خواهد شد که به دیگران ثمر میرسونه. پس همه روابط ما به پر شدن از روح القدس بستگی داره. وقتی روح خدا اختیاردار ماست همه چیز درست میشه. الان یه بار دیگه مورد اول رو مرور بکنیم، یعنی سرود خوندن که یک اتفاق فردی است. وقتی به عیسی مسیح ایمان میارید و روح خدا در شما ساکن میشه و روح خدا شما رو پر میکنه، شما از درون دلشاد میشید. یک ایماندار که از روح القدس پره در هر شرایط و در هر اتفاق یک ایماندار شاد و بانشاته. حتی اگه یه ایماندار زندانی بشه و مثل پولس و سیلاس پای او در کنده گرفتار باشه. همینجا لازمه درباره کنده توضیح بدم. کنده‌ای که پولس و سیلاس در اون گرفتار بودن مثل کنده قرون وسطا نبود که دستا و گردن رو داخل سه نیم دایره که روی کنده یا تخت چوب درست کرده بودن قرار می‌دادند و روی سر و دستا یه تخت چوب دیگه با همون نیم دایره قرار می‌دادند که روی تخته پایینی قفل می‌شد. اما کنده‌ای که پولس و سیلاس در اون گرفتار بودن به این شکل بود که زندانیان رو می نشوندن و پای اونا رو از دو شکاف یا سوراخ عبور می دادن و پای اونا رو در همون شکاف یا سوراخ گرفتار می کردن. اما نکته اینجا بود که فاصله این دو شکاف رو که دو پا جداگونه در اون گرفتار بود زیاد می کردن به حدی که دو پا به قدری کشیده بشه و ازن فاصله بگیره که تا آستانه جدا شدن مفصلها پیش بره. به عبارتی هر دو پا رو از دو طرف مخالف از هم دور می کردن، انگار که بخوام بدن رو از وسط دونیم بکنن. سپس زندانی رو چندین هفته مداوم و بیوقفه در همین حالت در کنده نگه می داشتن، در حالی که زندانی باید شب و روز این درد و فشار و کشیدگی عضله در هر دو پا رو تحمل می کرد. با این توصیف یادمون باشه که پولس و سیلاس در چنین وضعیتی سرود می‌خوندن. چرا؟ چون شرایط و موقعیت مسئله اصلی نیست. مسئله اصلی اینه که از روح القدس پر باشیم که ثمره اون سرود خوندن میباشه. وقتی رابطه من با خودم درسته، وقتی با خودم در صلح و آشتی هستم و در دلم آرامش دارم، وقتی از روح خدا پرستم از دهانم سرود جاری میشه. پس این اصل رو بررسی کردیم که ایماندارانی که از روح القدس پر هستند سرود میخونن، چون در دلشون صلح و آرامش دارن. در این مورد یه مثال میزنم. آقای جری میچل یکی از شبانهای کلیسای ماست و در خدمات بشارتی کلیسای ما نیز خدمت میکنه. او همین چند روز پیش از سفر دو هفتهی به اسرائیل برگشت. آقای جری با یک گروه از یهودیان به این سفر رفته بود و در واقع اولین غیر یهودی بود که با این گروه همراه شد. هیچ یک از همسفران آقای جری مسیحی نبودند. در اسرائیل او در منزل یک ژنرال اسرائیلی اقامت میکنه. قبلا پیش نیامده بود که آقای جری دو هفته با هیچ ایمانداری در تماس و مشارکت نباشه. آقای جری هفته پیش اینجا نبود که موعظه یک شنبه رو بشنوه. او دو شنبه قبل به امریکا برمیگرده و در جلسه که با کارمندان کلیسا داشتیم شرکت کرد. اولین کلام آقای جری این بود: چقدر خوب که برگشتم و میتونم با برادران مشارکت داشته باشم. چه حس خوبی دارم که اینجا هستم. چقدر کلافه بودم که اون چند روز مجبور بودم مدام با غیر ایمانداران باشم. ولی هر وقت حموم میرفتم زیر دوش سرود میخونم. اینجا بود که با شنیدن این حرف آقای جری همه ما لبخند زدیم. آقای جری موعظه هفته قبل رو نشنیده بود. اما کسی که از روح القدس پره طبیعی است که سرود میخونه. ولی اگه یه ایماندار جایی باشه که نتونه سرود بخونه، زیر دوش میره و درباره عیسی مسیح هر چه دل تنگش میخواد سرود میخونه. البته اگه در اسرائیل باشید و در بعضی از هتل‌ها سرود بخونید، برای شما دردسر درست میکنه. آقای جری باید در اتاق رو قفل میکرد تا بتونه عهد جدید رو بخونه. اما شادی و نشاط روح القدس با خوندن سرودها از دلش جاری می‌شدند. در کتاب سیاحت مسیحی، آقای جان بانیان یک تصویر شاهکار از زندگی مسیحی خلق می‌کند. در مسیری که شخصیت اصلی داستان پیش میره، گاه از مسیر اصلی خارج میشه. او در ورطه غم و ناامیدی و سرخوردگی میفته. اما از اون ورطه خارج میشه و به قلعه شک و تردید داخل میشه. سپس به یک جاده اشتباه قدم میگذاره و یه نفر او رو به سمت جشنواره بتالت هدایت میکنه. خلاصه این مسافر ما دوچار همه مشکلات میشه و گاه و بیگاه از مسیر درست منحرف میشه، اما همواره به مسیر درست برمیگرده. در نهایت در مسیر درست پیش میره و به راه خود ادامه میده. سرانجام از رودخانه عبور میکنه، از تپه بالا میره و به شهر آسمانی میرسه. آقای جان بانیان در طول این داستان در کل کتاب سیاحت مسیحی حتی یک بارم از پوری روح القدس حرف نمیزنه، اما 50 بار عنوان میکنه که شخصیت اصلی به مسیر درست برمیگرده و در راه سرود میخونه. آقای جان بانیان به این شکل به پوری روح القدس اشاره میکنه. شخصیت این داستان در مسیری که پیش میره سرود میخونه. چرا؟ چون سرود خوندن به زبان آوردن کاری است که خدا در دل ایمانداران انجام میده. بله، ایماندارانی که از روح القدس پر هستند سرود میخونند. در واقع وقتی بت پرستان با هم جمع میشن در مراسم عیاشی و هرزگی که برای بت‌ها برگزار می‌کنند، در آیین و تشریفات شیطانی خودشون مست میشن و میگساری می‌کنند. اما وقتی ما ایمانداران جمع میشیم سرود می‌خونیم، چون روح خدا سرود در دلمون نهاده. این یک اصل پایه است. به گفته رساله افسوسیان فصل 5 آیه 18، اگر از روح القدس پر هستید سرود میخونید. به گفته رساله کلوسیان فصل 3 آیه 16، اگر کلام مسیح به دولتمندی در شما ساکن باشه سرود میخونید. رساله یعقوب فصل 5 آیه 13 به ما میگوید اگر دلتان از شادی پر است سرود میخوانید. بله، این حقیقت داره. خدا برای ابراز شادی و نشاط دلمون به ما سرود میده. در پیغام قبل از شما چند سوال پرسیدیم. الان اونها رو مرور میکنیم. سوال اول اینه: ما در میان چه کسانی سرود میخونیم؟ افسوسیان فصل 5 آیه 19 پاسخ میده: با یکدیگر به سرودهای روحانی گفتگو کنیم. بله، ما در میان خودمون سرود میخونیم. من متوجه شدم بعضی از مسیحیان اصرار دارن که سرود خوندن رو وسیله بشارت قرار بدن. من در مکانهای مختلف موعظه کردم و گروه‌های موسیقی مختلفی رو در این مکان‌ها دیدم. وقتی از اون گروه‌های موسیقی می‌پرسم چرا سبک موسیقی شما به این شکله، در جواب میگن اگر قراره از طریق سرود و نوای موسیقی مردم دنیا رو جذب مسیح بکنید، باید همون سبک موسیقی رو اجرا بکنید که مورد پسند دنیاست و دنیا به اون گوش میده. اما سوال همیشگی من اینه: کجای کتاب مقدس میگه قراره از طریق موسیقی به دنیا بشارت بدید؟ آن گروه‌های موسیقی واقعاً در این مورد اصلا فکر نمی‌کنند و جواب همیشگی اونها نمی‌دونمه. واقعیت اینه که هیچ آیه‌ای در کتاب مقدس به ما نمی‌گوید برای بشارت انجیل مسیح سرود بخونیم، بلکه بشارت انجیل مسیح رو موعظه بکنید. قصد خدا هرگز این نبوده که موسیقی رو وسیله بشارت قرار بده. موسیقی قدمت دیرینه داره. من مطمئنم یک وقتایی پیش میاد که سرودای روحانی با دل یک غیر ایماندار صحبت میکنه و روی وجدان او اثر میگذاره. چه بسا وقتی او حقیقت انجیل رو در سرودها میشنوه، با شنیدن اون حقایق به مسیح ایمان بیاره. اما این سرود خوندن یک برکت جانبی است، مثل زمانی که زندگی مسیح شما برای یک غیر ایماندار شهادت چشمگیریه. اما جان کلام بشارت انجیل اینه که انجیل رو موعظه بکنید و انجیل رو زندگی بکنید و انجیل رو تعلیم بدید. کلام خدا به ما نمیگه با تشکیل گروه‌های موسیقی مسیحی به دنیا بشارت بدید. البته من نمیخوام در این مورد خیلی سختگیری بکنم، اما به نظرم اگه واقعا یک بار دیگه کلام خدا رو در افسوسیان فصل 5 آیه 19 به دقت بررسی بکنیم، میتونیم خیلی از آهنگا و ترانه ها رو که به اسم موسیقی مسیحی میشنویم از دایره سرودهای مسیحی حذف کنیم. جالبه که توجیه اونها اینه که با سرود خوندن برای مردم دنیا به اونها بشارت میدیم. اما کلام خدا هرگز به ما نمیگه که با سرود خوندن برای مردم دنیا به اونها بشارت بدیم. ما باید همیشه این حقیقت رو به یاد داشته باشیم. انجیل قدرت خداست برای نجات. برای همین باید فقط پیغام انجیل موعظه بشه. من مطمئنم خدا خیلی خوب میدونه که موسیقی قدرت داره انسانها رو احساساتی بکنه. برای همین خدا میخواد حواسمون باشه مبادا به جای موعظه انجیل موسیقی اجرا بکنیم تا مردم احساساتی بشن. اگه قراره مردم ایمان بیارن، باید بر اساس حقیقت ایمان بیارن، نه بر پایه احساسات. از این رو خیلی مهمه که کتاب مقدس میگه کلیسا و ایمانداران در میان خودشون سرود بخونن. سرود روحانی متعلق به کلیساست. البته ناگفته نمونه که خیلی عالی است. اگه غیر ایمانداران کلیسا بیان و موسیقی و سرودهای ما رو بشنون. امیدوارم اونا موسیقی و سرودهای ما رو دوست داشته باشن. اما غیر ایمانداران نمیتونن سرودهای روحانی رو مثل ما درک بکنن. اونا باید انجیل عیسی مسیح رو بشنون تا به مسیح ایمان بیارن. نیاز اونها فقط این نیست که به سرود گوش بدن. اما ترس من از اینه که این روزها موسیقی با همه قدرت و تأثیری که روی آدما داره و اونها رو احساساتی میکنه به یک ابزار جدی برای بشارت تبدیل بشه. اگر موسیقی مسیحی رو همرنگ موسیقی دنیا بکنید، اون وقت دنیا خیال میکنه مسیحی شدن فرق زیادی با دنیوی بودن نداره. برای همین نمیتونیم انتظار داشته باشیم کسانی که فقط با شنیدن موسیقی مسیحی ایمان میارن واقعا سرسپرده مسیح باشن. من نمیخوام خیلی زیاد روی این موضوع بشارت از طریق موسیقی پافشاری بکنم یا به یه نتیجه گیری قطعی برسم، اما میخوام متوجه باشید حرف پولس اینه که ایماندارانی که از روح القدس پر هستن در میان خودشون سرود میخونن. در عهد عتیق موسیقی قوم اسرائیل مخصوص قوم اسرائیل بود. موسیقی اسرائیل بود و اونها در میان خودشون سرودهای مخصوص خودشون رو میخوندن. حالا سوال دوم رو مرور میکنیم. این سرودهای روحانی از کجا میان؟ منشأ سرودها کجاست؟ برای یافتن جواب به انتهای آیه 19 نگاه بکنید. در دلهای خود به خداوند بسرایید و ترنم نمایید. منظور اینه که این سرود از دل شما و از درون شما برمیخیزه. منبع و منشأ سرودها دل است. هفته پیش اشاره کردم که در کتاب آموس فصل 5 خدا از زبان آموس نبی به قوم اسرائیل میگوید سرود نخوانید چون دلتون با من صاف نیست. نمیخوام سرودهای شما رو بشنوم. سپس آموس فصل 6 چنین میگوید شما حماقت به خرج میدید. شما بر تختهای عاج میخوابید و بر بسترها دراز میشوید و شراب رو از کاسه ها مینوشید چون جام شراب برای شما کمه. شما مست می کنید. شما غرق لذت و خوشگذرانی هستید. شما خودتون رو به بهترین عطریات تدهین می نمایید و خودتون رو با جواهرات آراسته می کنید. شما همه گونه سرود و ترانه می خونید و نغمه سرایی می کنید و سازهای جدید و فرهیخته اختراع می کنید. اما نمی خوام صدای هیچ یک از اونها رو بشنوم. از سرود خوندن دست بردارید. حالا به آموس فصل 8 آیه 3 توجه بکنید که خدا میگوید در آن روز حسابرسی سرود شما به نوحه تبدیل خواهد شد. به عبارتی سرود موسیقی مسئله اصلی نیست. موضوع اصلی دل کسی است که سرود میخونه. خدا به دل نگاه میکنه. شما میتونید زیباترین سرود عالم رو بخوانید. میتونید زیباترین ترانه که خدا رو جلال میده به زبون بیارید. ولی اگه دلتون با خدا صاف نباشه، چه اینجا در حضور جمع سرود بخونید، چه در خونه خودتون سرود بخونید، هر قدرم زیبا بخونید، سرود شما خدا رو خوشنود نمی کنه. از طرف دیگه، هرچند ظاهرتون آراسته و اتو کشیده نباشه، هرچند با نوت درست سرود نخونید، ولی اگه دلتون با خدا صافه، سرود شما در گوش خدا یک نوای دلنشین خواهد بود. پس موضوع دله. اما عزیزان، امروزه در کلیسا این دیدگاه رو از دست دادیم. امروز مسیحیت پر شده از نوازندگان و خوانندگانی که دلشون با خدا صاف نیست. اما هر کجا صحبت از موسیقی مسیحی است، نام اون نوازندگان و خوانندگان سر زبون هاست و همه مردم به قول معروف برای اونا سر و دست میشکنن. ولی اگر دل اونها صاف نیست، خدا به سرودهای اونها علاقه نداره. البته من قصد ندارم پنبه همه این گروه های موسیقی رو بزنم، اما به نظرم بهتره از خدمت موسیقی دست بکشن و زندگی روحانی خودشون رو در حضور خدا سر و سامون بدن. سپس بیان و ادعا بکنن موسیقی اونها خدا پسندانه است. اما واقعیت اینه که در حال حاضر خدا دل خوشی از وضعیت دل اونها نداره. دوستان، طبیعی است که شما نمیخواهید همرنگ موسیقی دنیا باشید. سرود و موسیقی ما باید با دنیا فرق داشته باشه. موسیقی دنیا یه روز متوقف میشه. روزی میرسه که هر ایستگاه رادیویی که موسیقی پخش میکنه از فعالیت میایسته. همه سازها خاموش خواهند شد. یک روز فرا میرسه که دیگه از موسیقی دنیا خبری نخواهد بود. شما میپرسید این روز چه روزی خواهد بود؟ کتاب مکاشفه فصل 18 آیه 20 تا 22 پاسخ شماست. در کتاب مکاشفه فصل 18 خدا نظام دنیا رو داوری میکنه. این نظام دنیا به نام بابل شناخته میشه. بابل مبدأ و منشأ نظام شریر دنیاست که سرنگون خواهد شد. این نظام شریر دنیا که در آینده به دست دجال اداره میشه بابل نام داره. به گفته کتاب مکاشفه فصل 18 در پایان اون دوران مصیبت عظیم در آخر زمان بابل از صحنه روزگار محو خواهد شد. سپس عیسی مسیح برمیگرده و سلطنت خودش رو برقرار میکنه. اما به گفته آیه 21 یکی از اتفاقا از این قراره: و یک فرشته زورآور سنگی چون سنگ آسیاب بزرگ گرفته به دریا انداخت و گفت چنین به یک صدمه شهر بابل بزرگ منهدم خواهد گردید. وقتی کل این نظام شریر سرنگون میشه، دقت بکنید چه چیزی از بین میره. آیه 22: و صوت بربط زنان و سرود خانان و نی زنان و کرنان نوازان بعد از این در تو شنیده نخواهد شد. این پایان موسیقی و نوای دنیاست. دیگه خبری از آوای موسیقی دنیا نخواهد بود. خدا میگوید دیگر بس است، موسیقی تمام میشه. به این ترتیب هر آهنگ و ساز و آواز و نوای موسیقی که روح خدا در اون نیست بیدرنگ خاموش خواهد شد. خدا موسیقی رو به بشر هدیه داد. موسیقی یه برکت عالی است، اما آدمیزاد این نعمت خدا رو به فساد کشون، مثل سایر نعمتهای خدا که انسان اون رو به فساد کشون. اما روزی میرسه که خدا نوای موسیقی دنیا رو خاموش خواهد کرد. آیا میتونید تصور بکنید دنیای بدون موسیقی چگونه خواهد بود؟ مردم جامعه ما از لحظه که داخل خود رو میشینند رادیو رو روشن میکنند و موسیقی گوش میدن. به محضی هم که وارد خونه میشن ضبط رو روشن میکنن. مردم سر کار موسیقی گوش میدن. داخل کارخانه ها موسیقی پخش میشه. داخل مغازه ها صدای موسیقی به گوش میرسه. هنگام مسابقه فوتبال امریکایی بین دو نیمه موسیقی پخش میشه. زندگی مردم بدون موسیقی معنی نداره. وقتی مردم به موسیقی گوش میدن، حواسشون به ترانه و موسیقی که میشنوند پرت میشه و به مسائل دیگه فکر نمی کنن. دنیای بدون موسیقی دنیای پریشان حال خواهد بود. اما به گفته کلام خدا روزی موسیقی ساکت خواهد شد. در این مورد به کتاب حزقیال فصل 26 آیه 13 نگاه بکنیم. خدا می فرماید آواز نغمه های تو را ساکت خواهم گردانید که صدای عودهایت دیگر شنیده نشود. این کلام خدا خطاب به شهر سوره. امتهای عظیم به سور حمله می کنند و اون رو ویران و سرنگون می کنند. اما این گوشه چشمیست از اون داوری عظیم خدا که در آینده بر دنیا نازل خواهد شد. در جهنم هیچ نغمه و آهنگی به گوش نمی رسه. ساکنان جهنم حتی یک لحظه نوای موسیقی نخواهند شنید. هرگز سرودی نخواهند خوند. در جهنم آوای هیچ ترانه به گوش نخواهد رسید که حتی برای لحظه‌ای اون داوری شدید و بی‌امان رو که بر اهل جهنم نازله تسکین بده. پس از آن که خدا نوای موسیقی دنیا رو خاموش بکنه، تنها سرودی که به گوش میرسه آوای موسیقی و سرودی است که از دل مقدسان خدا که از روح القدس پرستند برمیخیزه. نوای سرودها و آوای موسیقی ایمانداران جای جای ملکوت خدا را پر میکنه و تا ابدیت ادامه مییابه. این سرود جاودانه رستگارانه. بله، سرود ما از دل برمیخیزه. سرود ما باید منحصر به فرد و از دنیا جدا باشه. حالا نوبت پرسش سومه. مخاطب سرود ما چه کسی است؟ پاسخ واضحه. افسوسیان فصل 5 انتهای آیه 19 میگوید به خداوند بسرایید. بله، ما برای خداوند سرود میخونیم. برای همین امروز صبح به شما گوشزد کردم که لازم نیست در جلسه پرستش کلیسا برای کسانی که اینجا سرود میخونند و برای نوازندگان دست بزنید و اونا رو تشویق بکنید. ممنونم که به این نکته توجه میکنید. البته نمیخوام روی شما احساس تقصیر بگذارم که چرا از خوانندگان و نوازندگان تشکر میکنید، چون این حس قدردانی شما از دل شما برمیاد. اما نیازی نیست حس قدردانی خودتون رو با دست زدن و کف زدن ابراز بکنید، چون ما این موسیقی و سرودها رو در واقع تقدیم خداوند میکنیم. اگر قرار باشه کسی برای این سرودها دست بزنه، اون شخص خداونده. خلاصه حرف من اینه که سرود خوندن در کلیسا برای ما یک تفریح و سرگرمی نیست. ما سرودها رو تقدیم خداوند می کنیم. واقعیت اینه که اگر در کلیسا گروه کور سرود می خونه یا کسی ساز می زنه و کسی تکخونی می کنه، در واقع برای شما موسیقی اجرا نمی کنن، بلکه همه هدف اینه که همه با هم خداوند رو بستاییم و بپرستیم. بنابراین اجرای موسیقی در کلیسا یک کنسرت یا برنامه تفریحی نیست. همه ما اینجا با هم متحد هستیم و همراه با خوانندگان و نوازندگان خداوند رو میستاییم. حمد و ستایش و نیایش ما برای خداونده. هر نوای موسیقی تقدیم خداوند میشه. در ضمن شاید لازم باشه شما در خوی و منشی که با اون سرود میخونید تجدید نظر بکنید. عده‌ای میگن راستشو بخواهید فلان خواننده همیشه این بالا میایسته و سرود میخونه، اما به نظرم برای دل خودش سرود میخونه. بسیار خوب، بدونید که اگه کسی قرار باشه برای دل خودش سرود بخونه، جای او این بالا نیست. واقعیت اینه که زمانی که شما کنار هم میستید و یک صدا سرود میخونید، خیلی وقتا صدای یه نفر رو میشنوید که وقتی سرود میخونه تا 5 ردیف اون طرفتر انعکاس صدای او شنیده میشه و همه سر میچرخونن که ببینن صاحب این صدای زیبا چه کسیه. آقای مارتین لوید جونز، واعظ انگلیسی قرن 20 معتقده احتمالاً کسانی که جزء گروه کور نیستند اما صدای خوبی دارند و هنجره سرود خوندن دارند و پشت نیمکت‌های کلیسا سرود می‌خوانند، تعدادشون بیشتر از کسانی است که در جایگاه گروه کور می‌ایستند و سرود می‌خوانند. البته نمی‌دونم این گفته آقای جونز تا چه اندازه درسته، ولی به نظرم همه ما باید بدونیم و آگاه باشیم که اگر به راستی با دلی که از روح القدس پره سرود بخونیم، این سرود تقدیم خداونده، نه برای آدمای اطرافتون که از صدای شما تعریف بکنن. الان در این مورد یه نمونه کاربردی نشون میدم. کتاب دوم تواریخ فصل 5 از تمام شدن کار بنای معبد خبر میده. اون روز یک روز پرشکو برای اسرائیل بود. در آیه 12 با لاویانی آشنا میشیم که سرودخوان بودن. به مناسبت تقدیم معبد همگی اونها لباسهای کتان سفید میپوشند و برای سرود خوندن به صف میایستند. اون لاویان سنج و بربط و عود مینوازند و 120 کاهن کرنا مینوازند. یک گروه کر 4000 نفره همراه با 120 کرنا، دیگه چه شود؟ چه لحظه باشکوهی! کرنا نوازان و سرود خوانان مثل یک نفر به یک آواز به صدا آمدند. اونها یک صدا و یک نوا سرود می‌خوندند. آنها نوازندگان عالی و حرفه‌ای و برجسته بودند. اما مهمتر از اون، همگی اونها یک صدا خداوند رو می ستاین و او رو حمد و سپاس می گن. به عبارتی اونا کاربلد بودن و دلشون با خدا صاف بود. ادامه آیه 13 می گوید به یک آواز، یعنی یک صدا و یک نوا به صدا آمدند با کرناها و سنجها و سایر آلات موسیقی، به آواز بلند خواندند و یهوه را هم گفتند که او نیکوست، زیرا که رحمت او تا ابدالآباد است. خدا از این سرود خوندن خوشنود بود. به گفته کلام خدا، ابر شکینا، یعنی ابر بسیار نورانی و درخشان جلال خدا که نمودار حضور خدا در عهد عتیق بود، فرود میاد. خانه خداوند از ابر پر شد و کاهنان به سبب ابر نتوانستند برای خدمت بایستند، زیرا که جلال یهوه خانه خدا را پر کرده بود. عجب تصویر زیبایی! آن موسیقی خدا را جلال میده و خدا حضور خودش رو آشکار میکنه و کاهنان حتی نمیتونن خدمت بکنن، چون جلال خدا جلوی چشم اونا رو گرفته و کل اون مکان رو پر کرده بود. حالا به کتاب مکاشفه نگاه بکنیم. در آینده نوای اون گروه کر عظیم رو میشنویم که برای خداوند چنین سرود میخونن: لایق است بره، ستایش از آن خدا. بله، کل موسیقی و سرودها تقدیم خداست. آقای یوهان سباستیان باخ که واقعا از بسیاری جنبه ها پدر موسیقی مدرنه، قرن‌ها قبل چنین گفت: هدف موسیقی جلال خداست. بله، حق با آقای باخه. وقتی سرود میخونیم باید یادمون باشه که سرود خوندن یعنی حمد و ستایش خداوند. از این رو هر سرودی که میخونیم و هر کلامی که در سرودها به زبون میاریم باید در کتاب مقدس ریشه داشته باشه. سرودهایی که میخونیم باید بازتاب افکار خدا و خوی و منش خدا و مکاشفه کلام خدا باشه. اما جای تأسفه که در انبوی از سرودهای این روزها جای حقیقت کتاب مقدس خالی است. بسیاری از سرودها از نظر الهیاتی آش شعله قلمکاره. از نظر الهیاتی درست نیست. اما واقعیت اینه که سرودی که میخونیم باید از نظر الهیاتی درست باشه. علاوه بر این، آهنگ و نوای موسیقی و سبک موسیقی که با اون سرود میخونیم باید خدا رو حرمت بگذاره. به نظرم گاه سرودها به زبان و به کلامی تقدیم خدا میشن که بیشتر شبیه زبان و کلام دنیاست. اما خدا طرفدار چنین سبک موسیقی نیست، چون این سبک موسیقی بیشتر نماینده نظام دنیایی است که در اون زندگی میکنیم. حال آنکه سرودهایی که میخونیم باید زیبا باشه و متفاوت باشه و با موسیقی دنیا فرق داشته باشه و برای همگان واضح و روشن باشه که این سرود و موسیقی تقدیم خداست. الان شما میگید آقای مکارتور، یعنی منظورت اینه که سرودهایی که میخونیم نباید اصلا روی ما تأثیر داشته باشه و فقط باید تقدیم خدا باشه و اصلا نباید خودمون رو در نظر داشته باشیم؟ بسیار خوب، نکته خیلی جالبیه که وقتی از روح القدس پر باشید و سرود و موسیقی رو تقدیم خدا بکنید، طبیعی است که روی شما تأثیر قابل توجهی میگذاره. من از تجربه خودم میگم، وقتی اینجا میشینم و به سرودها گوش میدم و دلم از روح القدس پره، وقتی سرود میخونم و خداوند رو میستایم و به سرودخوانها و نوازندگان گوش میدم، بدنم مورمور میشه و اشکم جاری. پس سرود خوندن روی من تأثیر چشمگیر داره. یه وقتایی که دلم میگیره یا غم و غصه سراغم میاد، سرود گوش میدم تا رویم عوض بشه. وقتی سرود گوش میدم از حال و هوای خودم بیرون میام و همراه با خواننده میخونم و به متن سرود فکر میکنم و دلم متمرکز خدا میشه. خلاصه گوش دادن به سرود دلم رو شفا میده. همسرم همیشه به من میگه گوش دادن به سرودهای روحانی برای او آرام بخشه. همسرم با 4 بچه کوچیک در خونه و یه شوهر که همیشه سر او خیلی شلوغه، وقتی به سرودهایی که برای خداوند گوش میده تأثیر زیادی در روحیه او میگذاره. به نظرم این تقویت روحیه یکی از اثرهای جانبی موسیقی است که خدا برای ایمانداران در نظر داره. در مورد این تغییر روحیه سراغ یه آیه بی‌نظیر بریم. کتاب اول سموئیل فصل 16 و آیه 23 از داوود میگه. داوود یه موسیقیدان برجسته بود. در کنار همه دستاوردهای دیگه یه موسیقیدان برجسته بود. داوود یه نوازنده ماهر و یک خواننده ماهر بود و در نوشتن سرود خیلی کاربلد بود. کتاب مزامیر گواه این ادعاست. در کتاب اول سموئیل فصل 16 آیه 23 شاول پادشاه اسرائیل داوود رو نزد خودش میخونه. در واقع هرگاه شاول مضطرب و بیقرار میشه، از داوود میخواست برای او ساز بزنه. آیه 23 میگوید داوود بربط گرفته به دست خود مینواخت. در اینجا داوود آواز نمیخونه و فقط ساز میزنه. میدونیم که داوود برای خداوند ساز میزد و دلش با خداوند صاف بود. داوود برای خداوند بربط مینواخت. اما ساز زدن او برای شاول برکت بود. ساز زدن داوود 3 برکت داشت. شاول آرام گرفت، حال او خوب شد، روح بد از او رفت. پس با نوای موسیقی 3 اتفاق ذهنی، جسمی و روحانی می افته. ابتدا نوای موسیقی از نظر روحی در شاول اثر میگذاره و او آروم میشه. احتمالاً او دچار دلهوره و استراب بود و ذهنش آشفته و در کل پریشان حال بود. درسته که داوود برای خدا ساز میزنه، اما نوای موسیقی ذهن آشفته شاول رو آروم میکنه. در قرن 17 و 18 میلادی پزشکان برای بیماران روحی و روانی درمان با موسیقی رو تجویز میکردن. اونها برای انواع و اقسام بیماران روحی موسیقی های مختلف تجویز میکردن. حتی امروز موسیقی درمانی رواج داره. موسیقی تأثیر چشمگیر داره. همیشه این جمله معروف رو میشنوید. موسیقی قدرت داره آرام کنه دل ناآرام را. این جمله از یه نظر درسته. موسیقی میتونه ذهن آشفته رو آروم بکنه. در کشور آمریکا شرکتی به نام موزاک وجود داره. کار این شرکت اینه که برای مشاغل مختلف موسیقی پس زمینه تهیه و تولید میکنه. شما وقتی وارد یه ساختمون اداره میشید، صدای موسیقی در پس زمینه به گوش میرسه. این کار همین شرکت موزاکه. برای نمونه شما یک دندانپزشک رو به دندانپزشک دیگه ترجیح میدید و به مرتب او میرید. اما اون دندانپزشک رو به خاطر لبخندش یا به خاطر مته که دندونتون رو سوراخ میکنه انتخاب نمیکنید. شما به خاطر آهنگی که در پس زمینه پخش میشه مطب اون دندان پزشک رو انتخاب میکنید. بله، نوای موسیقی این توانایی رو داره که ذهن شما رو آروم بکنه. درباره این موضوع تحقیق و بررسی شده. مسئولان شرکت موزاک علاوه بر این که موسیقی دان هستند، در علوم رفتاری نیز تخصص دارند و درباره تغییرات رفتاری انسان‌ها مطالعه کردند. اونا میدونن وقتی روی صندلی دندون پزشک میشینید چه آهنگی به شما احساس آرامش میده. در مطب دکترای دیگه نیست، قضیه به همین شکله. در کارخونه ها نیز همین اتفاق میفته. شرکت موزاک به کارفرما یا صاحب کارخونه تضمین میده که اگه در خط تولید کارخونه موسیقی موزاک رو پخش بکنه، در زمان کوتاه‌تری شاهد بازدهی بیشتری خواهد بود. اونها حتی این ادعای خودشون رو با آمار و ارقام ثابت میکنن. علاوه بر اینها کارشناسان فهمیدن که وقتی در پس زمینه فروشگاه ها موسیقی پخش میشه، مشتریان خرید بیشتری میکنن و آمار فروش بالا میره. وقتی به موسیقی خاصی گوش میدید، پریشونی و آشفتگی فکرتون برطرف میشه و ذهنتون آروم میگیره. خیلی از شما وقتی ساعت کاری تموم میشه و سوار ماشین میشید که به خونه برگردید، زمانی که وارد اتوبان میشید، بعد از یک روز شلوغ وقتی رادیو رو روشن میکنید و به شبکه موسیقی گوش میدید، اون موسیقی آرام بخش مرهمی است برای همه صداها و شلوغی های اطرافتون. از طرف دیگه وای به روزی که موسیقی راک گوش بدید. تعجب نداره که چرا این روزها آمار بیماری های روحی و روانی زیاده. موسیقی راک تأثیر مستقیم روی شما داره و میتونه به راحتی شما رو به هم بریزه و آشفته بکنه. آقای دکتر جی کینان، مدیر شرکت موزاک، چنین میگه: برخلاف مواد مخدر، وقتی موسیقی از نظر روانشناسی روی ما اثر میگذاره، تأثیر اون به شکل نیست که جریان خون ما رو مختل بکنه. تحقیقات نشون میده موسیقی این قابلیت و خاصیت ذاتی رو داره که روی سوخت و ساز بدن ما، ضربان قلب ما و نبض ما اثر بگذاره. شرکت موزاک با تحقیقات ویژه که در زمینه کاربرد موسیقی انجام داده به این دستاورد رسیده که موسیقی نقش مهمی در تغییر رفتار و خلق و خو و روحیه داره. تأثیر ظریف و نامحسوسی که موسیقی به همراه داره یکی از عوامل انگیزه بخش کارمندانه و زمانی که مردم مشغول کار می باشن اونها رو به شور و حال میاره و محرک اونها میشه. بله، گویا شرکت موزاک خیلی خوب میدونه چه عواملی روی ذهن انسان‌ها تأثیر گذاره. موسیقی روی خط تولید و همچنین فروش محصولات بیشتر تأثیر قابل توجه داره و مردم رو خوشحالتر و بانشاطتر میکنه. آوای موسیقی روی فکر ما اثر میگذاره. آقای آتاناسیوس کرشر، پزشک و فیزیکدان معروف آلمانی، در قرن 17 میلادی در تحقیقات خودش به ما نشون میده که موسیقی چگونه روی جسم ما اثر میگذاره. او همون کسی است که کشف کرد اگر آب رو روی لبه لیوان بریزید و انگشت خودتون رو روی اون حرکت بدید میتونید صداهای مختلف ایجاد بکنید. با مطالعات بیشتر او به این نتیجه رسید که نوای موسیقی میتونه در هوای داخل بدن شما تنین بیاندازه و در جریان مایعات داخل بدن تغییر به وجود بیاره. یعنی تنین موسیقی میتونه روی جریان خون، بزاق دهان، مایع لنف و غیره و غیره اثر بگذاره. به گفته این پزشک آلمانی، حتی موسیقی موزون و ناموزون میتونه روی شما اثر بگذاره. موسیقی روی عصب و ماهیچه و نبض و ضربان قلب و خلاصه روی همه چیز تأثیر میگذاره. در همین راستا شاید جالب باشه شما را با یک قطعه موسیقی به نام تارانتلا آشنا بکنم. این قطعه موسیقی با این هدف و با این باور نوشته شد که زهر روتیل رو از بدن کسی که او رو گزیده خارج بکنه. اونها واقعا باور داشتن این قطعه موسیقی چنین تأثیری داره. این قطعه رو برای کسی که او رو روتیل گزیده اجرا بکنید تا زهر از بدنش خارج بشه. البته مطمئن نیستم خودم این رو باور دارم یا نه، اما فقط میخواستم برای شما توضیح بدم که در طول تاریخ مردم درباره تأثیر موسیقی چه باور و عقیده‌ای داشتن. حتی این روزها در بیمارستان موسیقی درمانی میکنن. متخصصان دو بیمار رو انتخاب میکنن که هر دو یک بیماری مشترک با علائم مشترک دارن و برای هر دو یه درمان مشترک رو تشخیص دادن. اما فقط یکی از بیماران رو موسیقی درمانی میکنن و به این نتیجه میرسن که دوران نقاهت اون بیمار سریعتر از بیمار دیگره. بله، آوای موسیقی روی بدن اثر میگذاره. البته که تأثیر روحانی نوای موسیقی رو باید در نظر داشت. در مثال شاول، علاوه بر این که او آروم شد و حالش خوب شد، روح بد از او بیرون رفت. این آیه به ما نوید میده که موسیقی از نظر روحانی روی انسانها اثر میگذاره. الان حرف من این نیست که اگر روح بد دارید موسیقی گوش بدید تا روح بد از شما بیرون بره. من قصد ندارم این طرز فکر رو رواج بدم. اما منظورم اینه که باور دارم موسیقی میتونه برای کسی که از نظر روحانی صدمه دیده شفا بخش باشه و از نظر روحانی به او کمک بکنه. من میتونم در زندگی خودم در این مورد شهادت بدم. خیلی وقتا که دلم از چیزی میگیره به این سرود زیبا گوش میدم: فقط عیسی را خواهم نه چیز دیگری را. وقتی این سرود رو گوش میدم، روحیه و خلق و خوی من از نظر روحانی عوض میشه. بنابراین این درسته که سرودهای روحانی رو تقدیم خدا میکنیم، اما سرود و نوای موسیقی روی ما نیز تأثیر قابل توجه داره. خدا نعمت موسیقی رو به ما بخشیده. اگه موسیقی مناسب گوش بدیم، ذهنمون با تراوت میشه، بدنمون شفا میگیره و روحیه ما تازه میشه. حالا وقتشه به رساله افسوسیان برگردیم. ما بررسی کردیم باید سرود بخونیم. ما فهمیدیم سرود خوندن بسیار عالی است. فهمیدیم باید سرودها رو تقدیم خدا بکنیم. فهمیدیم موسیقی و سرودهای روحانی روی ما تأثیر میگذارن. حالا به سوال چهارم میرسیم. با چه سازی باید سرود بخونیم؟ کدوم ساز برای خدا پسندیده است؟ یادم میاد یه نفر مقاله‌ای نوشت و از کلیسای ما انتقاد کرده بود که در جلسات پرستش گیتار داریم. یعنی تا جای پیش رفتیم که در جلسه پرستش کلیسا گیتار زن داریم. وا مصیبتا که یه نفر به گیتار زخمه زده. خلاصه اون مقاله خیلی سر و صدا رو انداخت و همه ناراحت و دلخور بودن که ما حتما یک کلیسای لیبرال یا آزاداندیش هستیم که پایبند به کتاب مقدس نیستیم و در کلیسا گیتار میزنیم. بسیار خوب، سوال اینه که چه کسی تعیین میکنه در کلیسا چه سازی داشته باشیم؟ چه کسی تعیین میکنه ساز پسندیده خدا کدومه؟ الان با دقت به این توضیحات و به این واقعیت بی نظیر از کلام خدا توجه بکنید. ابتدا به فعل گفتگو کنید در افسوسیان فصل 5 آیه 19 توجه بکنید. در زبان یونانی این فعل لالئو می باشه. در اصل این واژه به این معناست که زبونمون رو حرکت بدیم و از خودمون این صدا رو درآوریم. لا 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 لا. این یک کلمه نام آواست. نام آوا واژه است که همان گونه که نوشته میشه با همون صدا هم تلفظ میشه، مثل غر 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 یا قوقلی قوقو. وقتی زبونتون رو حرکت میدید، صدای لا 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 ایجاد میشه. فعل گفتگو کنید در زبان یونانی دقیقاً به این معناست، یعنی تولید صدا. در واقع معنی اصلی و اولیه این فعل به معنی جیرجیر میباشه. در زبان یونانی قدیم این فعل به معنی جیک جیک پرندگانه. همچنین این فعل در مورد صدایی که بچه های کوچولو موقع زبون باز کردن از خودشون در میارن به کار میره. چند شب قبل ما در خانه یه مهمون کوچولو داشتیم که برای خودش روی زمین نشسته بود و خیلی هم بامزه بود. وقتی او رو تماشا می کردم متوجه شدم تنها حرفی که از دهانش بیرون میاد همین لالالاست. واژه یونانی لالئو دقیقاً به همین معناست. صدایی که بچه ها از خودشون در میارن. صدای جیک جیک پرندگان. حتی این فعل در توصیف صدای حیوانات به کار میره. صدای خرناس و نعره حیوانات و حتی خورده صداهایی که حیوانات از خودشون در میارن. در زبان یونانی قدیم این فعل گفتگو کنید در توصیف صدای ملخ یا جیرجیرک به کار میره. به عبارتی این فعل یعنی صدا درآوردن. آیا تا به حال بچه ها رو دیدید که یه جا جمع میشن و یک کاغذ سنباده میگیرن و با دو شاخه درخت و یک گونیا و یه نمکدون از خودشون صدا تولید میکنن؟ منظور از فعل لالئو همین صدا هاست. حالا در مورد تولید صدا به کتاب مکاشفه فصل 4 و آیه 1 نگاه بکنید. کرنا با من سخن می گفت. منظور صدای کرناست. در زبان یونانی قدیم فعل لالئو در توصیف صدای سازها از جمله چنگ و بربط و شیپور و طبل و امثال اینها به کار می رفت. در مکاشفه فصل 10 و آیه 4 چنین می خونیم. 7 رعد سخن گفتن. یعنی رعد و تندر صدا ایجاد می کنن. بنابراین در کتاب افسوسیان پولس در واقع می گوید کسانی که از روح القدس پر هستند صدا تولید می کنن. این دقیقاً کلام عهد عتیق می باشه که می فرماید یهوه را آواز شادمانی دهید. این تولید صدا یه فهرست بزرگ و دامنه داره. عزیزان، جان کلام اینه. با دلی که از روح القدس پره، در بافت و محتوای مناسب برای خدا تولید صدا بکنید. این تولید صدا میتونه با گیتار باشه، با ویولون باشه، با طبل و چنگ و شیپور باشه، با کلارینت باشه، با فلوت و با نی باشه یا با همه این سازها باشه. امشب وقتی برای جلسه پرستش به کلیسا برگردید 45 تا 50 ساز مختلف رو این بالا میبینید که همه با هم مینوازند و همه ما با هم در میان خودمون برای خداوند سرود میخونیم. آیا تا به حال به این فکر کردید که خدا در این همه ساز همه این صداهای بی‌نظیر رو آفریده؟ ولی واقعا دنیای بدون موسیقی چه شکلی خواهد بود؟ اگه نمیتونستیم سرود بخونیم باید چه کار میکردیم؟ اگر صدای آدمیزاد مثل صدای R2D2 شخصیت ربات در فیلم جنگ ستارگان بود چه کار میکردیم؟ اگه مثل ربات و آدم آهنی حرف می زدیم، اگه صدای ما یه صدای کامپیوتری بود، چه کار می کردیم؟ در اون صورت اصلا کسی نمی تونست با ما ارتباط برقرار بکنه و کسی دلش نمی خواست صدای ما رو بشنوه. فقط 10 دقیقه کافی بود مردم صدای ما رو بشنوند تا گوش اونها زنگ بزنه. اما خدا ما رو با این قابلیت آفریده که صدای ما زیر و بم داشته باشه تا برای دیگران قابل تحمل باشه. حرف اصلی اینه که همه صداها میتونن خدا رو جلال بدن. ما باید برای ستایش خدا از دلمون صدا تولید بکنیم. من خیلی دلم نمیخواد از خانواده خودم مثال بزنم، اما ملیندای کوچولی ما عادتی داره که خنده روی لبم میاره. او هر روز صبح قبل از همه بیدار میشه. همه ما حدود 6 تا 6 و ربع بیدار میشیم، اما ملیندا 5:30 بیدار میشه. کار او تقریبا هر روز صبح اینه: از تخت بلند میشه، روی زمین میشینه، چراغ مطالعه کوچیکش رو روشن میکنه و کتاب میخونه. او یه عالمه کتاب داره که همه درباره ماجراهای کتاب مقدسه. ما از روزی که ملیندا به دنیا اومد این کتابا رو برای او میخوندیم و حالا خودش سراغ همون کتابا میره و داستانها رو میخونه. البته هنوز خوندن و نوشتن بلد نیست، ولی از روی عکس‌ها برای خودش داستان میسازه که فکر بدی هم نیست، چون هر بار از روی همون عکس‌ها داستان تازه‌ای درست می‌کنه و خودشو سرگرم می‌کنه. او داستان سرایی می‌کنه و همیشه آواز می‌خونه. البته بیشتر جیرجیر می‌کنه و زیر لب زمزمه می‌کنه و از خودش صدا در میاره. یه روز صبح با خوشحالی اومد و گفت بابا گوش بده. بعدم سود زد. به دخترم گفتم عزیزم پس سود زدن رو یاد گرفتی. حالا ملیندا راه تازه یاد گرفته که از خودش صدا در بیاره. به نظرم خداوند حرمت نهاده میشه وقتی یه بچه کوچولو روی زمین میشینه و درباره عیسی مسیح برای خودش داستان تعریف میکنه و زیر لب زمزمه میکنه و جیرجیر میکنه و سوت میزنه. وقتی از دلمون صدا برمیخیزه، این صدا هرچی که هست برای ستایش خدا و تقدیم خداست. حالا به افسوسیان فصل 5 آیه 19 برگردیم که پولس خاص و مشخص صحبت میکنه. پولس میگه بسرایید و ترنم نمایید. پولس از ما دو کار میخواد. الان این دو کار رو توضیح میدم. در زبان یونانی فعل بسرایید آدو میباشه که به این معناست با صدا بخونید. پس یک راه اینه که با صدای خودتون بخونید. هیچ اشکالی نداره یه نفر با صدای خودش آواز بخونه. اینم خیلی زیباست. برای نمونه یه نفر این بالا میسته و از دلش برای خداوند تکخونی میکنه که بسیارم عالیه و ایراد نداره. البته من کلیساهایی رو میشناسم که اعتقاد دارن نباید کلیسا گروه کر داشته باشه. اما واقعا چرا؟ در سراسر کتاب مقدس گروه کر وجود داره. خیلی هم عالی است که یه نفر به زیبایی و مهارت برای خداوند سرود بخونه. پولس میگه باید با صدای خودمون سرود بخونیم. شاید شما صدای خیلی خوبی نداشته باشید ولی اصلا مهم نیست. شما باز هم باید با صدای خودتون سرود بخونید. اگر هم صدای خوبی دارید باز هم باید با صدای خودتون برای خداوند سرود بخونید. من واقعا معتقدم صدای انسان زیباترین سازه. البته خیلی از شما بیشتر از من در موسیقی سررشته دارید. ولی به نظرم صدای انسان از اون سازهایی است که به راحتی تنظیم میشه. هیچ چیزی مثل صدای انسان نیست. صدای آدمیزاد با این خاصیت انعطاف پذیر واقعا بی نظیره. شاید صدای ویولون از نظر زیر و بم نزدیکترین صدا به صدای انسان باشه. اما صدای انسان با همه ویژگی ها و توانایی ها واقعا بی نظیره. شکوه صدای انسان در توصیف نمی گنجه. خدا برای ستایش خودش ابزار بی نظیری به ما داده. این رو هم بگیم که حتما لازم نیست این بالا جلوی همه بایستید و سرود بخونید. شما هر کجا هستید میتونید سرود بخونید. خدا در همون سرود معمولی که با صدای خودتون برای خداوند میخونید خیلی بیشتر جلال پیدا میکنه تا اینکه بزرگترین خواننده دنیا با صدای بی‌نظیرش تکخوانی بکنه، در حالی که صداش از دلی برمیخیزه که از روح القدس پر نیست. عده‌ای میگن اگه روی صحنه نخونید و روی صحنه سرود اجرا نکنید انگار برای خداوند نمیخونید. هستند کسانی که به من میگن من صدای خوبی دارم. خداوند به من این استعداد زیبا رو داده و احساس میکنم باید در کلیسا سرود بخونم. بسیار خوب. پاسخ من اینه. آیا این نعمت خدا دادی برای اینه که با اون برای ما بخونی یا خدا رو جلال بدی؟ اگه با استعدادی که دارید میخواهید خدا رو جلال بدید پس برید و خدا رو جلال بدید. برید و هرچی دلتون میخواد سرود بخونید و خدا رو بستایید. حتما لازم نیست این بالا بیستید و در حضور جمع سرود بخونید. بعضی از شما نجار ماهری هستید. ولی آیا لازمه یه نیمکت بیارید و به ما نشون بدید چگونه نیمکت میسازید؟ بعضی از شما شیرینی‌های خوشمزه درست میکنید. ولی لازم نداریم 18 کتبانو اینجا بیستن و شیرینی پذیر رو به ما نشون بدن. شما شیرینی بپزید و با خانواده نوش جان بکنید و خداوند رو برای این استعداد شکر بکنید. اگر هم استعداد آواز خوندن دارید، برید زیر دوش و تا دلتون میخواد آواز بخونید. شاید فرصتی پیش بیاد که بتونید در جلسه مطالعه کتاب مقدس همراه با سایر ایمانداران سرود بخونید. حتی با خانواده سرود بخونید. فقط برای خداوند سرود بخونید. یادم میاد شبان کریزول میگفت خیلی از اعضای کلیسای او دلشون میخواد در جلسات پرستش کلیسا تکخوان باشن. اما آقای کریزول نمیدونست با این جمعیت چه کار بکنه تا اینکه تصمیم میگیره شبی رو برای اجرای تکخوان‌ها برگزار بکنه. او به اعضای کلیسا میگه این شب شب شماست. هر کسی میخواد تکخونی بکنه بیاد و یک خط اجرا بکنه. شب مراسم تکخوان‌ها به صف میایستند، هر یک سرود خودش رو میخونه و میره. به این ترتیب یک بار اون تکخوان‌ها به آرزوی خودشون میرسن. ولی حتما لازم نیست جلوی جمع سرود بخونید. اما اگر از روح القدس پر باشید، این حق از اون شماست که سرود بخونید. حالا به دومین فعل نگاه بکنید. پولس میگه ترنم نمایید. این فعل رو مختصر توضیح میدم. همینجا این نکته رو بگیم که واژه ترنم واقعاً حق مطلب رو ادا نمیکنه، چون معنی این واژه در زبان یونانی خیلی پرباره. بعضی از کلیساهای امریکایی معتقدند ساز زدن در کلیسا گناهه و در کلیسای عهد جدید نباید اثری از ساز دیده بشه. اما این آیه 19 در افسوسیان فصل 5 چنین اعتقادی رو باطل میکنه، چون واژه‌ای که ترنم ترجمه شده در زبان یونانی پسالو میباشه که در زبان انگلیسی ریشه کلمه سام یعنی مزموره. در متن یونانی این آیه ترنم نمایید پسالونتس میباشه. ریشه این کلمه به معنی کشیدن و زدن، مثل زمانی که تیر و کمان رو به دست میگیرید و زه کمان رو با دو انگشت میگیرید و سپس تیر رو پرتاب میکنید. بعدها این واژه در معنای زخم زدن به چنگ و بربط به کار رفت. پسالو یعنی زخم زدن به چنگ و بربط. اما سالها گذشت و کم کم این واژه یونانی در معنای نواختن ساز به کار رفت. با این توصیف، حالا ببینیم منظور پولس در افسوسیان فصل 5 آیه 19 چیه؟ او میگوید به دو روش میتونید صدا ایجاد بکنید. با صدای خودتون و با صدای یک ساز. این خیلی زیباست که پولس واژه پسالو رو به کار میبره و میگه ساز بزنید. یادمون باشه که پیانو یک ساز زهی است. قدیم‌ها ارگ یه ساز بادی بود. الان ارگ برقی داریم که با قیمت خیلی ارزون‌تر صدای ساز بادی تولید میکنه. ساز شیپور هم داریم که امروز صبح آقای رافوس اون رو نواخت. در جلسه امشب صدای همه این سازها رو میشنوید. الان به این حرفم دقت بکنید. خدا با سازهای مختلف جلال پیدا میکنه. اگر دل نوازنده با خدا صاف باشه، خدا با نوای هر ساز جلال پیدا میکنه. حتی اگه موسیقی بدون کلام باشه. منظورم اینه که حتی موسیقی بدون کلام و فقط آوای موسیقی و نواختن سازها با همه زیبایی و شکوه و هماهنگی و ترتیب و ریتم و همه شگفتی که در خود داره میتونه برای حمد و ستایش خدا باشه، چون خدا خالق موسیقی است. اینم نگفته نمونه که هنگام روبوده شدن کلیسا کرنا نواخته خواهد شد. در اون دوران معروف به دوران مصیبت عظیم، در آخر زمان صدای کرنا به گوش خواهد رسید. به نظرم کرنا ساز مورد علاقه خداست. ما هم امروز صبح صدای شیپور رو شنیدیم که آقای رافوس اون رو با صدای بلند نواخت. شاید بد نباشه به خداوند پیشنهاد بدم آقای رافوس و جانی زل رو برای شیپور زدن در آخر زمان انتخاب بکنه. از شوخی که بگذریم، خدا خوشنود میشه وقتی ایمانداران ساز به دست میگیرن و برخواسته از دلشون ساز میزنن. شما هم میتونید برای خداوند سوت بزنید، برای خداوند زیر لب زمزمه بکنید و مثل بچه ها از خودتون صدا تولید بکنید. چهارشنبه دو هفته قبل بچه های کوچولو اینجا ایستادن و سرود خوندن و خداوند رو ستایش کردن. این کوچولوها زنگوله های کوچیک خودشون رو برای خداوند به صدا در آوردن. همه اینها وسیله ایست تا خدا رو با ساز و آواز ستایش بکنیم. چقدر عالی که خدا این فرصت رو به ما داده تا او رو با آوای موسیقی حمد و ستایش بگیم. و اما سؤال آخر، در کدام چارچوب باید سرود بخونیم؟ پولس سه قاب و سه چارچوب به ما نشون میده: مزامیر و تسبیحات و سرودهای روحانی. اینها سه مورد ساده هستن، پس اونها رو خیلی توضیح نمیدم. واژه مزامیر در زبان یونانی پسالموس می باشه که در اصل به کتاب مزامیر در عهد عتیق اشاره میکنه. البته این واژه در معنی های دیگه نیز به کار میره. برای نمونه گاه در اشاره به سرودی که برای خدا خونده میشه به کار میره. به هر حال واژه پسالموس معنی گسترده‌ای داره، اما برای من جالبه که لوقا در نوشته‌های خودش این واژه رو فقط در اشاره به کتاب مزامیر به کار می‌بره. پس هرگاه در نوشته‌های لوقا به واژه مزامیر می‌رسید، بدونید که منظور لوقا کتاب مزامیر در عهد عتیق می‌باشه. این به من نشون میده که خوندن مزامیر و سرودهای عهد عتیق اهمیت خاص و ویژه داره. ولی امروز در کلیسا آنطور که باید از روی مزامیر سرود نمیخونیم. به نظرم مردم خیلی سرگرم نوشتن سرودهای روحانی جدید هستند و فکر حق نشر و حفظ حقوق صاحب اثر میباشند. برای همین این روزا خیلی حواسمون به کتاب مزامیر نیست. البته مدتی قبل طی صحبتی که با آقای جک داشتم واقعا دلگرم شدم و از خداوند خواستم به ما کمک بکنه از کتاب مزامیر بیشتر سرود بخونیم. خیلی خوشحالم که الان از کتاب مزامیر سرود میخونیم. در جلسات شامگاهی کلیسا مزمور 19 و مزمور 5 و مزمور 23 رو میخونیم. گروه کور سرودهای زیادی رو از مزامیر میخونه. اما شاید لازم باشه تا بیشتر از این بر پایه مزامیر سرود بخونیم. گروه های موسیقی زیادی وجود دارن که از مزامیر میخونن. من یک کتاب سرود دارم که فقط مخصوص مزامیره. سرودهای کلیسای اولیه از مزامیر بود. همینجا لازمه به این نکته اشاره بکنم که کتاب مزامیر در اصل درباره ذات خدا و عملکرد خداست. البته ما درباره ذات خدا و عملکرد خدا سرودهای زیادی داریم. در واقع ما در این سرودها نسخه تازه از مزامیر داریم. البته این مزامیر همون مزامیر به زبان عبری نیستن که الهام الهی باشن، اما سرودهایی هستن که خدا رو تمجید میکنن و او رو جلال میدن. به هر حال کتاب مزامیر ستایش ذات خدا و عملکرد خداست. حالا به دومین واژه نگاه بکنیم که پولس به کار میبره، یعنی تسبیحات. در زبان یونانی واژه‌ای که تسبیحات ترجمه شده ایمنوس میباشه که در اصل به این معناست، سرود ستایش. ولی اگه بخوایم این سرود ستایش رو مجزا و جداگونه معنی بکنیم و اون رو از سایر سرودها تفکیک بکنیم، میتونیم به این نتیجه برسیم که این واژه بیشتر در خصوص کار صلیب نجات بخش عیسی مسیح به کار میره. رساله کلوسیان فصل اول یک سرود ستایش عالی است. من معتقدم کل فصل یک در رساله کلوسیان یک سرود ستایشه. برای نمونه به این آیه توجه بکنید. پدر را شکر گذارید که ما را لایق بهره میراث مقدسان در نور گردانیده است و ما را از قدرت ظلمت رهانیده به ملکوت پسر محبت خود منتقل ساخت که در وی فدیه خود یعنی آمرزش گناهان خیش را یافته ایم و او صورت خدای نادیده است، نخست زاده تمامی آفریدگان، زیرا که در او همه چیز آفریده شد، آنچه در آسمان و آنچه بر زمین است، از چیزهای دیدنی و نادیدنی. بسیاری از پژوهشگران مسیحی بر این باورند که این آیات کلوسیان یکی از سرودهای کلیسای اولیه بود. این سرودیست برای عیسی مسیح. عده‌ای معتقدند رساله فیلیپیان فصل 2 سرودی برای مسیح می باشه. بنابراین به نظر می رسه محتوای سرود ستایش یا همون تسبیحات به طور خاص به کار صلیب نجات بخش عیسی مسیح اشاره داره. پس تا اینجا فهمیدیم که مزامیر به شخصیت خدا، به عملکرد خدا میپردازه. اما محتوای تسبیحات توصیف کار عیسی مسیح روی صلیب میباشه. حالا به مورد آخر میرسیم، یعنی سرودهای روحانی. در واقع این سرودهای روحانی انگار شهادت ایمان ماست. منظورم اینه که چون واژه روحانی به کار رفته، حتما به امور روحانی ربط داره. البته واژه سرود یه واژه کلیه. اما وقتی واژه روحانی که یه صفته به اون اضافه میشه، این عبارت رو اختصاصی میکنه. الان منظورم رو واضح‌تر توضیح میدم. ما توضیح دادیم که خوندن مزمورها به خوندن مزامیر در عهد عتیق اشاره میکنه. برای نمونه سرود خداوند شبان من است برگرفته از مزمور 23 میباشه. این یعنی سرود خوندن از مزامیر. این هم یک سرود دیگه برگرفته از مزامیره. دژ محکم من، خدای من. حالا از واژه تسبیحات یا سرود ستایش مثال میزنم. سرود آن سلیم زمخت سرودی است در توصیف صلیب نجات بخش مسیح. حالا از دو سرود روحانی نام میبرم. چقدر من و تو را دوست دارد، یا سرود فقط عیسی را خواهم نه چیز دیگر را. این سرودهای روحانی در واقع میتونن شهادت فردی ما باشن. جان کلام اینه که همه اینها از سرود درباره خدا گرفته تا سرود درباره صلیب نجات بخش مسیح تا سرودی که شهادت ایمان ماست، همگی برخواسته از دلی میباشه که از روح القدس پره. عزیزان، شما چه سرود بخونید، چه ساز بنوازید، اگر دلتون با خدا صاف باشه، خدا از خدمتی که در زمینه موسیقی انجام میدید خوشنود خواهد بود. بازم تکرار میکنم، وقتی از روح القدس پر باشید، شادی و نشاط درون شما خودش رو در سرود خوندن و در آوای موسیقی نشون میده. البته اینم ناگفته نمونه که امروز در دنیای موسیقی مسیحیان با یه بحران جدی روبرو هستیم. خیلی از مردم در دنیای موسیقی از نام عیسی مسیح استفاده می کنن تا کسب درآمد داشته باشن. خیلی از مردم در دنیای موسیقی از نام عیسی مسیح استفاده می کنن تا معروف و مشهور بشن. خیلی از مردم سرود می خونن در حالی که دلشون با خدا صاف نیست. خیلی از شاعران مسیحی سرودهایی می نویسن که الهیات اون در کتاب مقدس ریشه نداره. خیلی از مسیحیان به سبک موسیقی دنیا موسیقی می نوازن و عیسی مسیح رو همرنگ دنیا جلوه می دن. خیلی از مردم مثل شمعون جادوگر در کتاب امعال رسولان هستند که تقلا می کنن برای نفع شخصی روح القدس رو داشته باشن، اما جز به هم ریختن اوضاع کار دیگری انجام نمیدن. از طرف دیگه یادتون باشه که در دنیای مسیحیت نوای موسیقی سالم و درست و راستین کم نداریم. اگر نوای موسیقی تقلبی به گوشتون میرسه که با کتاب مقدس فاصله داره، حتما بدونید در نقطه مقابل موسیقی راستین که در کتاب مقدس ریشه داره موجوده. معمولا از روی چیزی که با ارزش و گرانبهاست تقلب میکنن. اگه موسیقی تقلبی وجود داره، بدونید که حتما موسیقی واقعی وجود داره. این موعظه رو با یه نکته تموم میکنم. وقتی با دلی که از روح القدس پره سرود راستین میخونیم، آیا میدونی در واقع چه اتفاقی میفته؟ برای درک این نکته عالی و بی‌نظیر به رساله عبرانیان فصل 2:12 نگاه بکنید. در اینجا خداوند عیسی مسیح با پدر آسمانی صحبت میکنه. به این کلام بی‌نظیر او توجه بکنید. اسم تو را به برادران خود اعلام میکنم و در میان کلیسا تو را تسبیح خواهم خوان. در اینجا عیسی مسیح به کلیسا و ایمانداران اشاره میکنه. آیا میدونید نامدارترین خواننده تک خوان در کل عالم هستی چه کسیه؟ او عیسی مسیح است. اصلا در ذهنم نمی گنجه و نمیتونم باور بکنم که عیسی مسیح میگوید در میان کلیسا تو را تسبیح خواهم خوان. اما جان کلام این آیه را به شما میگم. وقتی دلم از روح القدس پره و با دلی پر از روح القدس سرود میخونم، آنگاه عیسی مسیح میگوید در واقع من از زبان شما برای پدر آسمانی سرود ستایش میخونم. این عجب واقعیت شگرفیه. این هم یه راه دیگریه که خدا اراده میکنه تا عیسی مسیح از طریق ما کار خودش رو به انجام برسونه. ما میدونیم که عیسی مسیح پدر آسمانی رو دوست داره و عیسی مسیح از ازل تا ابد برای پدر آسمانی سرود ستایش میخونه. میدونیم که عیسی مسیح همیشه و همه وقت پدر آسمانی رو می ستایه. حالا او در رساله عبرانیان می گوید ای پدر از طریق قومت تو را تسبیح می خوانم. بنابراین وقتی دلم از روح القدس پره، وقتی شادی روح القدس از درونم می جوشه، وقتی سرود ستایش و شکرگزاری تقدیم خدا می کنم وقتی از شدت نشاط و شادی دلم سرود میخونم، آن زمانه که عیسی مسیح زنده از زبان من سرود میخونه. عجب حقیقتی. این حقیقت عجب مسئولیتی بر دوش ما میگذاره. ولی امان از روزی که روح القدس رو خاموش بکنم. چون با خاموش کردن روح القدس در زندگیم، سرود مسیح برای پدر آسمانی رو خاموش میکنم. با هم دعا بکنیم. ای خدا من، چقدر خوبه که میدونیم به این طریق عالی و بی نظیر از ما استفاده میکنی. ای خدا من، امروز در سرود خوندن از ما استفاده بکن. باشد که دلمون با سرود روحانی پر بشه. همین امشب که در کلیسا جمع میشیم و با هم سرود میخونیم، باشد که صدای عیسی مسیح رو بشنویم که از زبان ما برای پدر آسمانی سرود ستایش میخونه و آوای موسیقی مینوازه برای جلال او. آمین.
پیغامی که همکنون به آن گوش سپردید، موعظه جان مکارتور، معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه های جان مکارتور از تارنمای Grace to You دیدن نمایید. www.gty.org. کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مکارتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مکارتور در خدمت تعلیم او است، در تارنمای GTY برای فروش موجود می باشد. ترجمه های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی باشد. جان مکارتور و سازمان گریس تیو صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می باشند. بر اساس قانون کپی رایت، همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مکارتور و سازمان گریس تیو است و کلیه حقوق برای جان مکارتور و سازمان گریس تیو محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن، به تارنمای Grace to You مراجعه نمایید. www.gty.org